فصل ششم. راکو با لحنی آکنده از تأسف در حالی که دو لیوان آبجو را در بار فلیس روی میز میگذاشت گفت: کلاً اونا زیاد مایل نبودن که من بیام اینجا. بر اثر سنگینی وزنش یک طرف میز کج شد و کمی از آبجوی داخل لیوان روی میز ریخت. او به خانه برگشته بود تا لباس فرمش را عوض کند و با یک پرونده قطور با عنوان هادلر که زیر بغلش زده بود بازگشت. من زیاد اهلش نیستم، ولی معمولاً هر کسی که به اینجا میاد همیشه تا خرخره میخوره و میره. آنها لحظه‌ای به مسئول بار نگاه کردند. همان مرد ریشوی درشت اندامی بود که دیشب هم آنجا بود. او از گوشی روزنامهش آن دو را نگاه می کرد. فالک لیوانش را بالا برد و گفت: به سلامتی همه پلیسا. و یک جرعه پر نوشید. همیشه عادت داشت که مقدار کمی بنوشد، اما آن شب از انجام این کار حس خوبی داشت. اوایل غروب بود و بار خلوت بود و هر دوی آنها گوشه‌ای تنها نشسته بودند. در قسمتی از سالن به فاصله دورتر از آنها سه مرد در نهایت خونسردی مسابقه سگ‌های شکاری را از تلویزیون تماشا می‌کردند. در اتاق پشتی ماشین‌های اسلات چشمک می‌زدند و صدا می‌کردند. هوا کم کم داشت سرد می‌شد. راکو جرعه‌ای سر کشید و گفت: خب، حالا باید چیکار کنیم؟ حالا تو به پلیس کلاید میگی که نگران چی هستی. اگر من مقصرم، پس تو هم هستی. راکو اخم کرد و گفت: همین الان میرم به کلانتری کلاید. اینطوری بعدم بازخواست نمیشم. خودت بهتر میدونی که اگه فکر کنن یه جای کار اشتباه شده چی کار میکنن. یه تیم تجسس اعزام میکنن. تمام تلاششون رو میکنن تا ثابت بشه تحقیقاتی که انجام دادن درست بوده. حتما بهشون میگم. مطمئن نیستم شانسی داشته باشی. منظورم اینه که این کاری نیست که یه تنه بتونی از عهده‌اش بر بیای. خب بارنزم هست. کی؟ آسبونه. پس حالا سه نفر شدیم. فالک گفت: ای رفیق، حالا فقط دو نفر شدید. من نمیتونم اینجا بمونم. فکر کردم به هادلرا گفتی که میمونی. فالک استخوان روی بینیش را دست کشید. سر و صدای ماشین‌های اسلات پشت سرش بلندتر شد. حس کرد آن صداها در سرش پیچیدند. فقط چند روز. در واقع یکی دو روز. نه تمام مدت بازرسی. من برای این کار مجوز رسمی ندارم. باید برگردم سر کارم. بازم خوبه. راکو طوری صحبت میکرد که انگار کاملا متوجه شرایط شده بود. پس چند روز اینجا بمون. نیاز نیست دلیل موندنت رو توی برگه گزارش بنویسی. بگو به خاطر مسائل مالی پرونده اینجا هستی. به محض اینکه چیزی دستگیرمون بشه به کلاید میرم. فالک چیزی نگفت. او به دو جعبه حاوی اظهارنامه های بانکی و اسناد و مدارکی فکر میکرد که از آقای هادلر گرفته بود و در حال حاضر در طبقه بالای بار روی تختش بود. لوک دروغ گفت. تو دروغ گفتی. فالک لیوانهای خالیشان را برداشت و به مسئول بار داد. مسئول بار از روی چهارپایش بلند شد و روزنامهش را روی زمین گذاشت. از دیروز او تنها کسی بود که آنجا مشغول کار بود. فالک به لیوان تمیزی که در حال پر شدن بود نگاه کرد و گفت: میتونم توی اتاقی که الان هستم چند روز بیشتر بمونم؟ مسئول بار و لیوان پر را روی پیشخوان گذاشت و گفت: بستگی داره. من پشت سرت حرفایی شنیدم رفیق. جدن؟ آره، و همونقدر که از کسب و کار خوشم میاد از درد سر بدم میاد. متوجه منظورم شدی؟ اینجا خودش به اندازه کافی درد سر داره. من برات هیچ درد سری درست نمی کنم. مگه فقط تو باعث درد سری؟ نه، ولی میتونم یه کارش بکنم. میدونی که من یه پلیسم؟ آره، شنیدم. اما اون بیرون نیمه شب با اون آدمای مستی که دنبال درد سر میگردن، اعتبار این درجه های روی لباست کمتر از اون چیزیه که باید باشه. میفهمی چی میگم؟ فالک بدون اینکه اصراری داشته باشد گفت: خب باشه، خودت میدونی. مسئول بار نیمچه لبخندی زد و لیوان دوم را روی پیشخان گذاشت. گفت: خیلی خوب رفیق، میتونی زیر شلواریتو تنت کنی و اینجا بمونی. پول خوبی دادی و همین برای من کافیه. او بقیه پول فالک را داد و روزنامه اش را دستش گرفت. ظاهراً مشغول جدول حل کردن بود. فقط یه چیزی رو دوستانه بهت بگم. آدم عجیب اینجا زیاده. اگه خطری تهدیدت کرد، همیشه افراد زیادی نیستن که کمکت کنن. گرچه با چیزایی که من از تو شنیدم نیازی نداری که اینا رو بدونی. فالک هر دو لیوان را روی میز گذاشت. راکو با بدخلقی به زیر لیوانی های خیس نگاه میکرد. فالک گفت: میشه از اینا دل بکنی؟ اون پرونده رو بده ببینم. راکو کمی صافتر نشست و پرونده را روی میز سر داد. من این پرونده رو طبق همه اطلاعاتی که بهشون دسترسی داشتم جمع‌آوری کردم. فالک نگاهی به اطراف بار انداخت. هنوز هم نیمی از آنجا خالی بود. هیچ کس کنارش نبود. پرونده را باز کرد. صفحه اول عکس کامیون لوک بود که از فاصله دوری گرفته شده بود. جویی از خون زیر لاستیک های عقب ماشین جمع شده بود. او پرونده را بست. فعلاً فقط اون موارد مهم رو بهم بگو. درباره اون پیک که جنازه ها رو پیدا کرد چی میدونیم؟ از ظاهر معقولی داشت. 2 ساله که برای شرکت حمل و نقل معتبر کار میکنه. کتابایی آورده بود که کارن آنلاین سفارش داده بود. اینو چک کردیم. عجله داشت. آخرین جایی بود که باید اون روز میرفت. اولین بار بود که برای کیه وارابسته سفارشی می آورد. به گفته خودش وارد خونه شده، دیده کارن روی زمین جلوی راهروی ورودی افتاده. از ترس غذاشو پرت کرده روی گلای حیاط و سریع سوار وانت شده و رفته و بلافاصله از جاده اصلی تماس گرفته. یعنی شارلوتو تنها توی خونه گذاشته و رفته؟ راکو شانه بالا انداخت و گفت: میگه صدای شارلوتو نشنیده. شاید واقعا متوجه نشده. شارلوت برای مدتی تنها بوده. ممکنه بعد از رفتن اون با صدای بلند گریه کرده باشه. فالک صفحه اول را ورق زد. این بار گذاشت پرونده باز بماند. همیشه فکر میکرد جسد لوک بر روی صندلی راننده پیدا شده. اما تصاویر حاکی از آن بودند که جنازه‌اش در قسمت حمل بار کامیون افتاده بود. در عقب باز بود و مانند کسی که لبی پرتگاه نشسته باشد، پاهایش در هم گره خورده بود. اسلحه‌ای که کنارش افتاده بود رو به سرش بود. صورتش کاملا از بین رفته بود. راکو فالک را با دقت نگاه می کرد. حالت خوبه رفیق؟ فالک لیوانش را قلوب قلوب سر کشید و گفت: آره. خون همه جای ماشین پخش شده بود. فالک پرسید: پزشکی قانونی تونست چیز به درد بخوری یا عقب کامیون پیدا کنه؟ راکو نگاهی به یادداشت‌هایش انداخت و گفت: غیر از مقدار زیادی خون لوک، چیز مهمی گزارش نشده. البته من مطمئن نیستم دقیقاً چه شکلی بودن. اونا اسلحه رو برداشتن. اون یه کامیون باربری بود و لوک همه جور وسایلی عقب ماشینش داشت. فالک دوباره به عکس نگاه کرد و به اطراف جسد دقت کرد. به سختی توانست 4 رد افقی چرخ را در قسمت عقب ماشین ببیند. به نظر تازه بودند. رنگشان قهوه‌ای روشن بود و هر جفت حدوداً 1 متر به لحاظ طولی از هم فاصله داشت. هم اندازه نبودند. طولانی ترین آن حدوداً 30 سانتی متر بود و کوتاه ترین آن تقریباً 15 سانتی متر. سمت راستی ها صاف بودند و سمت چپی ها کمی کج. فالک گفت: اینا چی؟ نمیدونم. گفتم که کامیون باربری بوده. میتونسته هر باری داشته باشه. کامیون هنوز اینجاست؟ نه، فرستادنش به ملبورن. احتمالاً تو الان حسابی تمیزش کردن و گذاشتن برای فروش. فالک به امید اینکه بتواند سرنخ بهتری پیدا کند به عکس‌ها نگاه کرد. اما ناامید شد. بقیه یادداشت‌ها را خواند. همه چیز نسبتاً عادی بود. صرف نظر از آن حفره‌ای که بر اثر شلیک در جلوی سرش ایجاد شده بود، لوک هادلر مرد سالمی بود. نسبت به گذشته فقط چند کیلو با وزن ایدئالش فاصله داشت. کلسترول خونش هم کمی بالا بود، اما هیچ اثری از دارو یا الکل در بدنش نبود. فالک گفت: درباره اسلحه چی؟ مسلمان از اسلحه لوک برای کشتن هر سه نفر استفاده شده. اسلحه‌ای که مجوز و شناسنامه داشت. فقط اثر انگشت لوک روی اسلحه شناسایی شد. معمولاً اونو کجا میذاشت؟ توی گاف صندوق پشت انبار. فشنگا، شاید مارک وینچستر که من پیدا کردم، جداگانه توی صندوق دیگه بودن که قفل بود. به نظر میرسه نسبت به اینجور چیزا آدم محتاطی بوده. فالک حرفهای راکو را کامل نشنید. او به گزارش مربوط به اثر انگشت روی اسلحه نگاه میکرد. شش اثر انگشت بیزی شکل با شیارهای حلقوی و خطوط مارپیچی. گرچه دوتا از آنها چندان واضح نبودند، اما تایید شده بود که آن دو اثر انگشت متعلق به انگشت شست دست چپ و انگشت کوچک دست راست لوک هادلر بوده است. فالک گفت: به نظر میاسی که این اثر انگشت ها دقیق باشن. راکو به یادداشت ها نگاه کرد و پاسخ داد: آره، خیلی دقیقاً. پلیس بعد از دیدن اونا بلافاصله مطمئن شد که کار خودشه. فالک در حالی که گزارش را روی میز راکو میگذاشت گفت: خیلی دقیقه. شایدم زیادی دقیقه، ها؟ لوک قصد کشتن خانواده‌اش را داشته. قطعاً باید مثل یه معتاد عرق میریخته و دستش میلرسیده. من شرایط خیلی بدتر از این رو هم موقع بازجویی دیدم. عجب. آره، ممکنه. فالک صفحه را ورق زد. پزشکی قانونی توی خونه چی پیدا کرد؟ خیلی چیزا. انگار نصف مردم شهر در یه زمان بخصوص یا طی فواصل زمانی مختلف اونجا رفت آمد داشتن. به غیر از اثر انگشت‌های مخدوش، حدود 20 اثر انگشت کامل هم شناسایی شد. نمیگم که کارن خونه رو تمیز نمی‌کرده، نه. ولی انگار بیشتر شبیه جایی بوده که شطورم با بارش گم می‌شده. شاهدو کیا بودن؟ آخرین کسی که لوک رو قبل از مرگ دیده بود، دوستش جمی سالیوان بود. اون یه مزرعه در شرق شهر داره. روز حادثه لوک به جمی کمک می‌کرده که خرگوشا رو شکار کنه. سالیوان گفته که لوک حدود ساعت 3 بعد از ظهر اونجا بوده و ساعت 4:30 رفته. علاوه اطراف خونه هادلرا فقط یه همسایه بوده که میتونسته شاهد ماجرا باشه و ظاهراً زمان وقوع حادثه مشغول کار بوده. راکو ادامه گزارش را بررسی کرد. انگار چیزی سر معده فالک سنگینی میکرد. راکو ادامه داد: همسایه‌شون مرد عجیبیه. پیر و بد اخلاق. تحت هیچ شرایطی هم از لوک خوشش نمی اومد. تمایلی هم به همکاری با مامورین پلیس نداشت. فالک آهسته گفت: مالدیکن. راکو با تعجب گفت: آره، درسته. میشناسیش؟ آره. راکو منتظر ادامه ی حرف فالک بود، اما او حرفی نزد. سکوت همچنان ادامه پیدا کرد. راکو گفت: به هر حال اون با برادرزادش مردی به اسم گرانداو زندگی میکنه. اونم روز حادثه خونه نبوده. دیکن میگه که چیزی ندیده. شاید هم صدای شلیک گلوله رو شنیده اما اهمیت نداده. شاید فکر کرده مربوط به کارهای مزرعه میشده. فالک فقط ابروهایش را بالا انداخت. اینکه اون چیزی دیده یا ندیده زیاد مهم نیست. راکا این را گفت و تبلتش را درآورد و عکس ها را مرور کرد. عکس نچندان با کیفیتی ظاهر شد. همه چیز کاملا بی حرکت بود، طوری که بعد از گذشت یک دقیقه فالک متوجه شد که آن عکس نیست، بلکه فیلم است. راکو تبلت را به فالک داد. فیلم دوربین مدار بسته مزرعه هادلره. فالک به صفحه خیره شد. شوخی میکنی؟ راکو گفت چیز مهمی دستگیرت نمیشه. لوک این دوربین رو یه سال پیش بعد اینکه دوز به خونه‌اش زد نصب کرد. فقط خونه چند نفر از کشاورزا مجهز به دوربینه. به مدت 24 ساعت قابلیت ضبط تصویر و صدا داره. میشه فیلمو از دوربین به کامپیوتر منتقل کرد و اگه بعد از یه هفته فیلمو ذخیره نشن، خود به خود پاک میشن. به نظر میرسید دوربین بالای بزرگترین انبار نصب شده باشد. به سمت حیاط تنظیم شده بود تا از هر کسی که آنجا رفت و آمد دارد فیلم برداری کند. یک طرف منزل توسط دوربین قابل رؤیت بود و در گوشه بالای صفحه قسمتی از مسیر ورودی دیده می شد. راکو فیلم را رد کرد تا به جایی که مد نظرش بود رسید. سپس آن را متوقف کرد. خب این بعد از ظهر روز حادثه است. اگه دوست داشتی میتونی بعداً کل فیلمو نگاه کنی. اما به طور خلاصه هر کدوم از اعضای خانواده صبح زود جداگانه از منزل خارج میشن. تا جایی که من در جریانم لوک دقیقاً بعد از ساعت 5 صبح با کامیون اونجا رو ترک میکنه. به سمت زمینه خودش حرکت میکنه. کمی بعد از ساعت 8 کارن به همراه بیلی و شارلوت خونه رو به طرف مدرسه ترک میکنن. کارن به صورت نیمه وقت توی مدرسه کار میکرد و شارلوت هم سر راه به مهد کودک میبرد. راکو ادامه فیلم را پخش کرد. یک جفت هدفون به فالک داد و آن را به تبلت وصل کرد. صدا ضعیف بود و کیفیت مطلوبی نداشت. راکو گفت باور کنین چه اتفاق خاصی در طول روز نیفتاده. من کل فیلمو دیدم. هیچ کس تا ساعت 4:04 بعد از ظهر، یعنی تا زمانی که کارن و بچه ها به خونه برمیگردن، اونجا تردد نداشته. در گوشه صفحه یک اتومبیل هاچبک وارد شد و بلافاصله ناپدید شد. از آن زاویه فقط کاپوت و لاستیک ها دیده می شدند. فالک فقط توانست متوجه شماره پلاک ماشین شود. راکو گفت اگه تصویر رو ثابت و زوم کنی میتونی شماره پلاک رو بخونی. علاوه بر سر و صدای ماشینالات کشاورزی، فالک متوجه صدای بسته شدن در یک ماشین شد که لحظه بعد برای دومین بار شنیده شد. راکو دوباره فیلم را رد کرد. همه چی به مدت 1 ساعت ساکت و آرومه. من دوبار فیلم رو چک کردم. تا اینجا. ساعت 5:01 بعد از ظهر. راکو ادامه فیلم را برای فالک نمایش داد. برای چند ثانیه همه چیز ثابت بود. سپس چیزی در گوشه فیلم حرکت کرد. کامیون نقره‌ای بلندتر از اتومبیل هاچبک بود و فقط از قسمت چراغ‌های جلو به پایین قابل مشاهده بود. شماره پلاک مشخص بود. دوباره یک وسیله نقلیه در کمتر از 1 ثانیه از آنجا عبور کرد. راکو گفت ماشین لوکه. تصویر روی صفحه کاملا ساکن بود، اما پایین صفحه کمی پرش داشت. دوباره صدای بسته شدن در یک خودرو که در تصویر دیده نمی شد به گوش رسید. سپس به مدت 20 ثانیه هیچ حرکتی مشاهده نشد. ناگهان با شنیدن صدای نامفهوم شلیک گلوله، فالک خودش را بی اختیار به عقب کشید. کارن. قلب فالک داشت از جا کنده می شد. تصویر کاملا ثابت بود و ساعت پایین صفحه ثانیه ها را نشان می داد. 60 ثانیه و سپس 90 ثانیه گذشت. فالک نفسش را در سینه حبس کرد. دلش می خواست پایان داستان متفاوت از آن چیزی باشد که واقعا رخ داده بود. در آن لحظه او به خاطر صدای ضعیفی که شنید هم ناامید بود و هم شکرگزار. صدای جیغ‌های بیلی هادلر تا ابد در ناخودآگاه ذهنش رخنه خواهد کرد. صدای شلیک دوم که شنیده شد دیگر برایش مثل بار اول ترسناک نبود. او با شنیدن آن صدا فقط یک مرتبه پلک زد. هیچ حرکتی مشاهده نشد. 3 دقیقه و 47 ثانیه بعد از آن که اولین اتومبیل ظاهر شد، با سرعت به گوشه صفحه حرکت کرد. لاستیک های سیاه، صندلی کودک و شماره پلاک ماشین لوک هادلر کاملا مشخص بود. راکو گفت: هیچ کس تا 35 دقیقه بعد اونجا تردد نمی کنه تا زمانی که پیک میاد. فالک تبلت را به او داد. هنوز صدای شلیک ها به شکلی غیر واضح در گوشش پیچیده بود. فالک گفت: تو جدن بعد دیدن این فیلم به چیزی شک کردی؟ راکو گفت: این کامیون لوک، اما رانندش مشخص نیست. البته موارد دیگه‌ای هم هست. مارک اسلحه و فشنگاش، کشته شدن کارن جلوی در، اتاق بیلی. فالک به اون نگاه کرد. متوجه منظورت نمیشم. چرا مطمئنی که قاتل لوک نبوده؟ تو که اصلا اونو نمیشناختی. راکو شانه بالا انداخت. من بچه ها رو پیدا کردم. صورت بیلی هادلر رو بعد اینکه یه هیولای عوضی اونو کشته بود دیدم. در واقع میخواستم ببینم تا مطمئن شم لوک این کار رو انجام داده یا نه. قبول دارم که شاید فکرم احمقانه و عجیب باشه و به احتمال زیاد لوک قاتله. اما یه درصد فکر کن که یکی دیگه اون رو کشته باشه و بعدش فرار کرده باشه و... راکو سرش را تکان داد و لیوانش را یک بار سر کشید. میدونی من دارم به لوک هادلر و شرایطی که به ظاهر توی این شهر داشت فکر میکنم. یه همسر فوق‌العاده، 2 تا بچه، یه مزرعه بزرگ و یه خانواده آبرومند. چرا باید یه همچین آدمی به قدری تغییر کنه که یه روز کل خانواده‌شو از بین ببره؟ اصلا منطقی به نظر نمیرسه. اصلا نمیتونم بفهمم چطور مردی مثل اون تونسته دست به همچین کاری بزنه. فالک دستش را دور دهان و چانه‌اش کشید. پوستش کمی زبر شده بود. باید صورتش را میتراشید. لوک دروغ گفت. تو دروغ گفتی. صدا زد: راکو، چیزی درباره لوک هست که باید بدونی.